در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان داریم که بر علاوه پیامدها و ادامه مسدود بودن ادارات فدرال ایالات متحده بعض مطالبی است که از افغانستان و جهان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. پیش از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طی یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی گروه طالبان در نتیجه عملیات‌های اردوی ملی این کشور در نقاط مختلف افغانستان کشته شده است. سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که عملیات زمستانی اردوی این کشور در چندین ولایت به شدت ادامه دارد و نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا افراد کلیدی و منابع مالی گروه طالبان به ویژه لابراتوارهای تولید و پروسس مواد مخدر را از بین ببرند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در یک هفته گذشته 9 قمندان گروه طالبان در فاریاب، میدان وردک، هلمند، قندهار و غزنی، 5 ولسوال و معاون ولسوال گروه طالبان در بدخشان و فاریاب و همچنین مسئول استخباراتی این گروه در ولسوالی ناوه غزنی کشته شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. وزارت داخلی افغانستان می گوید که در کمتر از 10 ساعت پس از نشر فهرست افراد متهم به جرایم جنایی پلیس کابل توانست 5 تن این افراد را با همکاری مردم بازداشت کند. وزارت داخلی افغانستان دیروز برای نخستین بار فهرست افراد را نشر کرد که متهم به انجام جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه و اختطاف در شهر کابل می باشند. این فهرست شامل نام و مشخصات 222 نفر است و وزارت داخلی افغانستان از مردم خواسته تا در بازداشت آنان با پلیس همکاری کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به صدای امریکا گفت که 2 تن از این افراد تا کنون خود را داوطلبانه به پلیس تسلیم کردند. وزارت داخلی افغانستان همچنین گفت که به زودی یک فهرست از زورمندان و مافیا را نیز نشر می کند. در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا 8 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. شاهدان رویداد به صدای امریکا گفتند که این ماین در نزدیکی یک دکان جاسازی شده بود. محمد رفی راحل، مسئول شفاخانه ملکی پکتیکا گفت که در میان کشته شدگان 2 کودک نیز شامل است. تا کنون مسئولیت این رویداد را گروه بر عهده نگرفت، اما در گذشته گروه طالبان و گروه داعش مسئولیت این گونه انفجارها را بر عهده گرفته بودند. سارنوالان ترکیه حکم بازداشت 100 سرباز اردوی این کشور را به زن ارتباط با فتح الله گولن صادر کردند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا طراح اصلی کودتای نظامی ناکام سال 2016 بود. رسانه دولتی ترکیه گفته که حکم بازداشت سربازان اردوی این کشور به دنبال تحقیقات در مورد ارتباطات تلفنی اعضای شبکه فتح الله گولن صادر شده است. پس از کودتای نظامی سال 2016 علیه حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان، انقره بیش از 77,000 نفر را به زن دست داشتن در کودتا بازداشت کرده و وظیفه حدود 150,000 کارمند ملکی و نظامی را به اتهام ارتباط با کودتاچیان به حالت تعلیق درآورده است. فتح الله گولن هر گونه ارتباط با کودتای سال 2016 در ترکیه را رد می‌کند. چین میگوید که این کشور در مذاکرات با آمریکا به خاطر حل اختلافات تجارتی بین دو کشور حسن نیت دارد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که بیجینگ از آغاز مناقشات تجارتی با واشنگتن به این باور بود که این اختلافات یک وضعیت مثبت را به دو طرف و اقتصاد جهانی به بار نمی آورد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش بر بنیاد احترام و برابری متقابل برای حل این اختلافات حسنیت دارد. اظهارات این مقام چینایی در حال بیان می شود که قرار است مقام‌های آمریکایی و چینایی هفته جاری برای حل اختلافات تجارتی بین دو طرف در بیجینگ با هم ملاقات کنند. این نخستین ملاقات مستقیم نمایندگان دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهور چین و ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین خواهد بود. شی جین پینگ و دونالد ترامپ در این ملاقات که در ماه دسامبر سال گذشته انجام شد، توافق کردند تا برای مدت 90 روز از وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی یکدیگر دست بکشند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک اقدام نادر اذعان کرد که نیروهای امنیتی کشورش در هماهنگی با نیروهای اسرائیلی علیه تندروان در شبه جزیره سینا می جنگند. رئیس جمهور مصر در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس که شب گذشته نشر شد گفت که عملیات نظامی نیروهای مصری در صحرای سینا با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی اسرائیل به پیش می رود. تایید همکاری‌های نظامی بین مصر و اسرائیل یک مسئله حساسیت برانگیز در مصر پنداشته می شود. شبکه تلویزیونی سی بی اس گفت که قاهره از این شبکه خواسته بود تا این مصاحبه رئیس جمهور مصر را نشر نکند. آقای السیسی همچنین در این مصاحبه حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرد. اما شبکه خبری سی بی اس به نقل از یک گروه حامی حقوق بشر گفت که مصر حدود 60,000 زندانی سیاسی دارد. کمیسیون اروپایی امروز بار دیگر تاکید کرد که رهبران اتحادیه اروپایی روی پیمان خروج بریتانیا از این اتحادیه دوباره مذاکره نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف می‌شنویم.
این پیمان ماه گذشته میلادی بین تریسامه صدر اعظم بریتانیا و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی امضا شد. مارگریت شناس، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپایی، امروز گفت که این پیمان بهترین و یگانه پیمان ممکن برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است. آقای شناس همچنین افزود که در حال حاضر هیچ نوع مذاکرات بین مقام‌های بریتانیایی و اتحادیه اروپایی جریان ندارد، چون که به گفته وی مذاکرات روی خروج بریتانیا از این اتحادیه تکمیل شده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا تا کنون نتوانسته حمایت کافی اعضای پارلمان کشورش را برای تصویب پیمان خروج از اتحادیه اروپایی به دست بیاورد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز تقاضای قبلی خانم می به خاطر مذاکرات مجدد روی این پیمان را رد کردند.
مقام‌های وزارت خارجه آمریکا تا کنون چندین بار با مقام‌های وزارت خارجه کره شمالی به خاطر بحث روی دیدار دوم رهبران دو کشور در هانوی پایتخت ویتنام ملاقات کردند. یک روزنامه کره جنوبی امروز با نشر این گزارش گفت که ممکن ملاقات دوم بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در شهر هانوی انجام شود. ویتنام با آمریکا و کره شمالی روابط دیپلماتیک دارد، اما تا کنون مقام‌های آمریکایی در مورد محل ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی چیزی نگفتند. دونالد ترامپ دیروز گفت که واشنگتن و پیونگ یانگ در حال بحث روی تعیین محل دومین ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی اند. ترامپ و کیم در یک اقدام تاریخی برای نخستین بار در ماه جون سال گذشته در سنگاپور با هم ملاقات کردند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنونده‌های عزیز، خبرها را هم کارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. حکومت افغانستان در نظر دارد با ایجاد سهولت‌ها و کاهش قیمت اجاره زمین سرمایه گذاری خصوصی را در افغانستان بیشتر جذب کند. در حال حاضر حکومت آن کشور 13 پارک صنعتی و زراعتی را در 11 ولایت ایجاد کرده است. خیرالله رسولی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
دفتر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری اعلام کرد درخواست سرمایه گذاران برای دریافت زمین در پارک‌های صنعتی افزایش یافته است. آمار این دفتر نشان می‌دهد که 13 پارک صنعتی در 11 ولایت این کشور ایجاد شده است و از جمله بیش از 600 درخواست 56 شرکت واجد شرایط اخذ زمین شناخته شدند. سمیر رسا سخنگوی این دفتر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که صدها شرکت داخلی برای دریافت زمین در شماری از پارک‌های صنعتی درخواست دادند که برخی از این شرکت‌ها واجد شرایط هستند. آقای رسا افسود
از آغاز توزیع زمین در 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور تا کنون در حدود 400 درخواست آمده از شرکت ها که اونا میخواین زمین بگیرن. ما قبلا 28 شرکت را واجد شرایط زمین در پارک صنعتی زراعتی باریکاب در دهسبز کابل واجد شرایط دانسته بود شرایط اقتصادی و کنون از ولایت های میدان وردک، هرات، کابل و خوست هم پیشنهادات آمده.
سخنگوی دفتر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری گفت که از جمله 200 درخواستی که از ولایت هرات فرستاده شده تا اکنون 28 شرکت واجد شرایط اخذ زمین شناخته شده و به زودی شورای عالی اقتصادی این کشور تصمیم نهایی را در خصوص آنها خواهند گرفت. کارهای مقدماتی برخی این پارک‌های صنعتی آغاز شده و کارهای زیرساختی شمار آنها نیز رو به تکمیل شدن است. به گفته آقای رسا، 72% شبکه برق، 75% سیستم آبرسانی، 100% سیستم فاضلاب و 90% سرک‌ها و جاده‌های پارک صنعتی زراعتی باریکاپ در کابل تکمیل شده است. در همین حال اداره مستقل انکشاف زون پایتخت اعلام کرد که پارک‌های صنعتی باریکاپ، محمد آقای لوگر و میدان وردک در زون مرکزی است که سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آنجا علاقه دارند. عبدالسمی سانگزی، رئیس این اداره، با اشاره به تکمیل شدن کارهای زیربنایی در پارک صنعتی باریکاپ گفت: در 2-3 سال آینده به ارزش 3 میلیون دلار ما سرمایه‌گذاری را پیش بینی کرده ایم که جذب خواهد شد. برای 500 هزار تن به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. غیر مستقیم به این معنی که آن روستاهایی که داریم زنده می شود، زمینه پروسس تولید دهقانان ما فراهم می شود و برای 250 هزار تن مستقیما زمینه کار مساعد می گردد.
کسان لپاره به مستقیم شکل باندی زمینه کار برابریگی.
با گفته سانگزی، کار طرح و دیزاین پارک لوجستیکی صنعتی میدان وردک تمام شده که به منظور پروسس تولیدات و افزایش صادرات ساخته شده است. رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت افغانستان افزود که کارهای زیربنایی پارک صنعتی محمد آقای لوگر نیز آغاز شده که پس از تکمیل شدن با تجهیزات مدرن در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. سکتور خصوصی افغانستان از ایجاد اصلاحات و سهولت در توزیع زمین توسط حکومت افغانستان خرسند است، اما بر تشدید کار زیربناهای پارک‌های صنعتی تاکید دارد. خانجان الکوزی، معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت، و حاجی صفی‌الله علی خیل، یک سرمایه‌گذار افغان:
تقاضای ما از دولتی هستند که پارک‌ها زیربنایشان جور شوه و عملاً به فعالیت شود.
پیش اگر زمین می‌گرفتیم واسه توان زیری نداشتیم که تعمیرش جور کنیم و تعمیرش می‌گیم که واسه توان زمین نداشتیم. حالا اگر زمین ارزان بوده با ما میتونیم کار خود بیشتر با آسانی پیش ببریم. زمین انگل خود خوب صحیح جور کنیم، کاورگر جور کنیم، ماشینا رو صحیح کار جور کنیم و تولید خود بیشتر کنیم.
در حال حاضر حکومت افغانستان هر متر مربع زمین را به 50 افغانی برای سرمایه گذاران در پارک‌های صنعتی توزیع می‌کند و هر سرمایه گذار 3 سال از پرداخت مالیات نیز معاف شده است. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که همکنون تهدیدها در برابر سرمایه گذاران روند سرمایه گذاری را با چالش مواجه ساخته و این خود دلیل بر میزان بیکاری بیش از 40% در افغانستان است. با وجود این چالش‌ها، افغانستان امسال 2.4% رشد اقتصادی را در 2/3 خاک خود تجربه کرده است. اما نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که 61% شهروندان افغان به دلیل ناامنی، بیکاری، اقتصاد بد و سطح بلند قیمت‌ها گفته‌اند که کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که در یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی طالبان در ولایات مختلف آن کشور کشته شدند. این وزارت تاکید می‌ورزد که عملیات‌های زمستانی نیروهای اردو به شدت جریان دارد. شمار از تحلیلگران نیز به مؤثریت عملیات‌های اخیر وزارت دفاع خوشبینند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
خبر کشته شدن 15 تن از مقام‌های ارشد طالبان در حال نشر شده است که وزارت دفاع افغانستان عملیات‌های تهاجمی خود را بر ضد این گروه شدت بخشیده است. سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز دوشنبه گفت که عملیات‌های زمستانی نیروهای اردو به شدت در چندین ولایت جریان دارد و آنان تلاش می‌کنند تا افراد کلیدی و منابع مالی طالبان را هدف قرار دهند. آقای جاوید افزود که در یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی طالبان که شامل 9 قمندان کلیدی این گروه می شود در مربوطات ولایت های فاریاب، میدان وردک، هلمند، کندهار و غزنی کشته شدند و همچنان 5 تن از ولسوالان و معاونین ولسوالان طالبان در بدخشان، فاریاب و یک مسئول استخباراتی این گروه در ولسوالی ناوه غزنی کشته شدند.
این عملیات ها در ولایت مختلف کشور جریان دارد. تمرکز بیشتر روی این است که فرماندهان محلی طالبان، ولسوالان آنان و یا هم منابع مالی این گروه که فابریکه های مواد مخدر هستند هدف قرار داده شوند.
در آخرین مورد این عملیات ها شب گذشته مولوی حبیب الله، قمندان نیروهای خاص طالبان، ملا سرور ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار، ملا ذکر الله معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای قرغان و ملا نقیب الله یکی از قمندانان برجسته طالبان کشته شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران نظامی به عملیات‌های زمستانی وزارت دفاع افغانستان خوشبینند و آن را برای بهبود اوضاع امنیتی مؤثر می‌خوانند. علی اکبر قاسمی، معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای مؤثریت بیشتر عملیات‌های تهاجمی، حکومت افغانستان باید عملیات‌های خیش را شدیدتر و با هماهنگی بیشتر ادامه دهد.
عملیات های زمستانی آغاز شدن در تمام مناطق افغانستان یک تغییرات نسبی به وجود آمده. اگر این عملیات ها به دقت بیشتر و یک مقدار قویتر و سازمان یافته‌تر اگر ادامه پیدا کنه، یقینا تا ولی بار بسیار تغییراتی به سطح افغانستان به وجود خواهد آمد.
آقای قاسمی در ادامه افزود که پس از آغاز این عملیات ها تلفات نیروهای امنیتی به گونه کلی کاهش یافته است. در همین حال جنرال عبدالوهاب وردک، قمندان پیشین نیروهای هوایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که عملیات های تهاجمی وزارت دفاع سبب شده که تلفات نیروهای اردو و پلیس نسبت به چند ماه قبل کاهش یابد.
سیستم ترویزی را در اکثر ولایت ها یا شروع کردن از طرف روز شب با حمایت توپچی و قوای هوایی افغانستان و این یک نتیجه بسیار خوبی را میتن خودشان
اظهار نظرها در مورد کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در حال بیان شده که شورای ولایتی بادغیس ادعا کرده که شب گذشته 14 سرباز اردو و پلیس در درگیری با طالبان کشته و 3 تن مجروح شدند. اما جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس، گفته است که در این درگیری ها 7 نیروی امنیتی شامل 3 نیروی خیزش مردمی کشته و 6 تن مجروح شدند. وزارت دفاع افغانستان همواره برای این که موضع دفاعی داشته مورد انتقاد قرار گرفته است و دلیل میزان بلند تلفات نیست این مسئله گفته شده است. به باور برخی تحلیلگران هنوز هم تلفات نظامیان افغان به گونه چشمگیر کاهش نیافته است. اما به گفته این تحلیلگران ادامه عملیات های تهاجمی میتواند به کاهش تلفات نظامیان کمک کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن. شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستند. جمعیت هلال احمر افغانستان از افزایش در تداوی مریضان دارای سوراخ قلب در مقایسه با سالهای گذشته خبر داده، میگوید که در سال روان این اداره تانسته که با پیدا کردن تمویل کنندگان بیشتر در وضعیت مالی بهتره قرار داشته باشد. از گزارش توجه شما را جلب می‌دارم که عبدالحیورشان پیشکش میکنه.
دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانستان، بروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تلاش‌ها و دستاوردهای یک ساله این اداره را بیان کرد و گفت جمعیت هلال احمر افغانستان از سال 2008 میلادی بدین سو برنامه تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب را روی دست دارد و تا پایان سال 2018 میلادی به تعداد 7486 تن تداوی شدند، اما هنوز هم به تعداد 6646 کودک مبتلا به سوراخ قلب در فهرست انتظار برای تداوی به سر میبرند. خانم مبارز از افزایش 60% در تداوی مریضان سوراخ قلب یادآوری کرد و گفت
سال بسیار خوشحال هستیم تمام مردم افغانستان اعلان بکنیم که یک ازدیاد 60% را در تداوی مریضا امسال نظر به سال گذشته ما شاهد بودیم. امسال ما تانستیم که 1742 مریض تداوی بکنیم، در حالی که پارسال 1200 مریض، و سال قبل از او 1082 مریض تانسته بودیم که تداوی کنیم.
جمعیت هلال احمر افغانستان زمینه تداوی کودکان مصاب به سوراخ قلب از سراسر کشور را در شفاخانه های داخل و خارج به صورت رایگان فراهم میکند که در گذشته به کشورهای اروپایی فرستاده میشدند، ولی در این اواخر به شفاخانه های کشور هند و چین نیز فرستاده میشوند. برغم تلاش اداره سرمیاشت هنوز کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان متولد می شوند. ارقام اداره سرمیاشت نشان می دهد که در سال 2008 میلادی به تعداد 2249 مریض جدیداً ثبت گردیدند. خانم مبارز در نشست خبری امروز گفت که برای اولین بار مجموع کسانی که از سال 2008 بدین سو تداوی شدند نسبت به کسانی که در فهرست انتظار به سر می برند بیشتر است. سکرتر جنرال سرمیاشت از بهبود وضعیت مالی این اداره در سال روان صحبت کرد و گفت که کودکان مبتلا به سوراخ قلب بر علاوه خارج کشور در 4 شفاخانه داخلی نیز تداوی می شوند. در نظر است تا تعداد این شفاخانه ها به 5 افزایش یابد. غلام جیلانی مرد 60 ساله از ولسوالی پغمان، پدر یک از کودک 4 ساله مبتلا به سوراخ قلب که دخترش به همکاری اداره سرمیاشت تداوی شده است، از خدمات سرمیاشت سپاسگزاری کرد و گفت من بعد با روح و وجدان آرام زندگانی خواهد کرد.
من خیلی درد نکشیدم، درد به این میکشیدم، میگفتم که من اصلا من بالا از سفید هستم، ما قاید نمیباشم، دختر من یک جای میباشه میبینه که مظلومانه ششته، این میگه مریض است، میگه خدایا پدر من نبخشی. ای خود نمیدونست که پدر ممی امکانات اختیارش بود، پدر ممی توانایی را داشت. اینال الحمدلله اگر ما بمرمون با وجدان راحت، با کمک شما صلیب سرخ.
عثمان پدر کودک دیگری که بعد از تداوی وضعیتش بهتر شده است این گونه اظهار خوشی کرد.
الحمدلله تا زمانی که عملیات شده یک پریزم نکردم، هر چیزم خورده، تا باختر کوچکترین مشکل در 6 ماه میشه که 6-7 ماه میشه که ما ندیدیم. قبلا که بود یک روز با دو روز با سینه و بغل، زکام، پیچکاری با کلگی ما به تکلیف بدیم.
به اساس معلومات خانم دکتر نیلاب مبارز، 8 شفاخانه به شمول شفاخانه سرمیاشت برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب در کشور فعالیت دارند و تلاش‌ها برای افزایش چنین شفاخانه‌ها ادامه دارد تا تعداد بیشتر کودکان مبتلا به سوراخ قلب تحت پوشش قرار بگیرد. خانم مبارز از فعالیت‌های سال گذشته یادآوری کرد و گفت که در سال 2018 میلادی اداره سرمیاشت برای بیش از 4,300,000 تن نیازمندان در سراسر کشور خدمات صحی ارائه کرده است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مسعودی قسمی ادارات فدرالی ایالات متحده امروز دوشنبه وارد 17 روز خود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هنوز هم برخواست خود برای تصویب پول ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو در حال پافشاری میکند که دموکرات های مجلس نمایندگان برای رای گیری روی یک لایحه جدید آمادگی میگیرند تا به مسعودیت ادارات فدرال پایان ببخشند. توجه کنین به گزارش صدا آمریکا را که ما خدمتتان تقدیم کردیم. مسدودیت قسمی ادارات فدرال امریکا باعث شده که صدها هزار کارمند حکومت در خانه بنشینند و صدها هزار دیگر بدون معاش به کارشان ادامه دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امضای هر گونه لایحه‌ای را رد کرده است که در آن مبلغ بیش از 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو شامل نباشد. آقای ترامپ هدف از اعمار دیوار سرحدی را جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی از مکزیکو عنوان کرده است. تقاضایی که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آن را رد کرده می‌گویند این اقدام غیر مؤثر بوده و هزینه آن بسیار هنگفت است. ملاقات روز جمعه آقای ترامپ با اعضای دموکرات مجلس نمایندگان بی‌نتیجه ماند و رئیس جمهور در آن نشست از تداوم مسئولیت ادارات فدرال سخن راند.
اگر بر راه حل دست نیابیم، مسدودیت ادارات ادامه خواهد یافت. در این رابطه هیچ گونه انعطاف پذیری در حال حاضر وجود ندارد.
اما نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا که روز پنجشنبه پس از 6 سال یک بار دیگر کنترل مجلس را در دست گرفت، تاکید ورزیده است که دیوار اعمار نخواهد شد.
ما دیوار اعمار نخواهیم کرد. آیا کسی در این رابطه شک و تردیدی دارد؟ دیوار نخواهیم ساخت.
اما رئیس جمهوری ایالات متحده بر تصمیم خود پافشاری دارد و میگوید که مسئولیت ادارات فدرال تا زمان ادامه خواهد یافت که دموکرات ها موقف خود را تغییر ندهند.
We have to build the wall or we have to build the barrier.
ما باید یک دیوار یا هم یک مانع در امتداد سرحد اعمار کنیم. مانع میتواند به ایواز کنکریت از آهن ساخته شود. این موضوع امنیت کشور ما میباشد. اعمار این مانع به خاطر توقف قاچاقبران انسان و مواد مخدر است. لذا ما باید آن را داشته باشیم. رای دیگری وجود ندارد.
دموکرات ها با این نظر مخالفند و میگویند اعمار دیوار در امتداد سرحد بین دو کشور به مثابه یک شرارت است. این در حالی است که جمهوری خواهان مجلس سنا که کنترل آن نهاد را در دست دارند هر گونه تصویب لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان را رد کردند. ظاهرا هر دو جناح، رئیس جمهور ترامپ از یک سو و اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان از سوی دیگر، تا حال موقف گیری های انعطاف ناپذیر داشتند. موقف گیری هایی که شماری از کارمندان حکومت فدرال را متاثر کرده و آنان را نگران پرداخت مصارف روزانهشان ساخته است. در این میان مارلین کارودرس، یکی از کارمندان حکومت فدرال، با بیان نگرانی از ادامه مسدودیت قسمی ادارات فدرال، خواهان حل و فصل این بحران است.
می خواهیم دوباره به کار برویم. نیاز داریم به کار برویم تا مصارف ماهانه من را بپردازیم. یک مقدار پسنداز داشتیم، اما اگر این وضعیت ادامه بیابد پول ما تمام خواهد شد.
اما رئیس جمهور ایالات متحده روز یک شنبه گفت که بسیاری از کارمندان فدرال خوشحالند از این که به خاطر ساخت دیواری که مانع مواد مخدر، تردد دهشت افغانان و گروه های جنایتکار به امریکا می شود معاش نمی گیرند. آقای ترامپ گفت که مردم در نهایت با این اوضاع خود را عیار خواهند ساخت.
می توانیم ارتباط برقرار کنیم. مطمئن هستم که مردم در نهایت با این اوضاع خود را عیار می کنند. همیشه این کار را کردن و باز هم خود را عیار خواهند کرد. مردم کاملا می دانند که چی جریان دارد. اما بسیاری از آنانی که معاشات خود را به دست نمی آورند، بسیاری از آنان 100% با آنچه من انجام می دهم موافقند.
اما یافته های همه پرسی نشان می دهد که بیشتر امریکایی ها در مقایسه با دموکرات ها دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را مقصر مسدود شدن ادارات فدرال پنداشته و اکثر آنان می گویند که مخالف اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو هند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز، شما در جریان هستین که پولیو در سال که گذشت، در سال 2018 میلادی، بیش از 20 کودک کمتر از 5 ساله مصاب ساخت و این یک فلج تداوی، یک فلج است که اصلا تداوی نداره و تنها راه وقایه از این انداختن دو قطره واکسین در دهن است. بیشتر مناطقی که در ساحه سرخ یا زیر تهدید ویروس وحشی پولیو بوده، ولایت قندهار، هلمند و حوزه شرق افغانستان است که جلال آباد، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان شاملش می باشه. البته مناطق مرکزی افغانستان و شمال افغانستان هم از این نمیتونه که بگه که از این مشکل مبرا است. انتقال و رفت آمد مردم، مخصوصا او ایده از کودکانی که از پاکستان داخل افغانستان میان و بنابر هر دلیل واکسین نکردن، از جمله مشکلات است که اینا میتونن کودکای زیر سن 5 ساله در مناطق مختلف افغانستان، هر جایی که اینا مسکن گزین میشن، تهدید بکنن. نکردن واکسین باعث زی میشه تا یک کودک که در یک منطقه زندگی میکنه، حداقل ولسوالی ها و حتی ولایت اطراف خود با خطر مواجه بسازه. وزارت صحت عامه با راه اندازی کمپاین های فرعی و عمومی تلاش میکنه تا به اوید کودکانی که در طول سال واکسین نشدن رضاکارانشان برسه و اونا را واکسین بکنه. خواست مقامات صحت افغانستان از تمام مردم افغانستان در هر نقطه از این کشور که زندگی میکنن همی است که با انداختن دو قطره واکسین و تطبیق پیشکاری واکسین، کودکان زیر سن 5 سالشان از این بیماری وقایه بکنن و یک زندگی مرفه بر از اونا تضمین بکنن. خب شنونده های عزیز، و در همین جا میرسیم به پایان نخستین برنامه شامگاهی رادیو آشنا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم. همکاران سریس پشتو در استودیو هستن با داشته هایشان. تا نیم ساعت دیگر، خدا نگهدار.